بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. آقای صدر میخوان در انتهای بحث، تا اول این تلخیص و مقارنه خونده بودیم دیگه، بله؟ آقای صدر در انتهای بحث یک نکته رو یادآوری میکنن، اونم اینه که ما با مطالبی که گفتیم روشن شد که تنجز تکلیف مقتوع از شؤون حق و طاعه مولای در موارد مولا هم تمام تکالیف منکشفش به هر مقداری از انکشاف باشه در دامنه حق و طاعه قرار میگیره، لذا ما تمام این موارد رو باید بریم چیکار بکنیم؟ امتثال بکنیم. لزوم امتثال دارد، چه تکالیف مقتوعه و چه تکالیف محتمله. این گفتن مبنای ماست در مورد احکام. از یه مقدمه آقای صد چیز زمینه میکنن، چون گفتن ما در بحث خلو واقع از حکمم گفتیم هیچ واقعی نیست که بالاخره درش حکمی هست، پس همیشه مکلف نسبت به تمام مواردی که شما نگاه میکنید احتمال یکی از تکالیف مختلف رو میده، لذا باید نسبت به اونا چیکار داشته باشه؟ احتیاط داشته باشه. حالا این حرف آیسد یه مشکلی داره که اصلا کل نظریه حق و طاعه آیسد یه تهافت درونی داره. این تهافت درونیش واقعا قابل حل نیست. آقای اسد علی اکبر حائری خیلی تلاش کرده ولی به نظر میسه این تهافت درونی قابل حل نیست. اونم اینه که ما در خیلی از موارد همونطور که احتمال تکلیف واقعی میدیم احتمال اباحه اقتضایی میدیم. شبهه خیلی شبهه ساده، خود اسد علی اکبر توش تعبیر میکنه، توی داریم که شبهه براقه، خیلی ساده است ولی واقعا شبهه مشکلیه که شما در هر موردی که احتمال حرمت میدید احتمال اباحه اقتضایی هم میدید و اباحه اقتضایی برخلاف اباحه لا اقتضایی اباحه ان ملاک و مصلحت، لذا باید چه کارش کنیم؟ لذا باید نسبت به او هم احتمام داشته باشیم. ای اگر این شبهه جواب داده نشه تمام پایه نظریه حق و طاعه آل صدر به هم می‌ریزه. یه شبهه خیلی ساده ولی بسیار پاسخ دادنش مشکله که شما اینو چجوری می‌خوای دفعش بکنی که آقا بالاخره اباحه اقتضایی رو هم شما احتمالشو میدی. همونجوری که احتمال میدی آقا اینجا نماز واجب باشه احتمال هم میدی فرض الان عدم وجوب نماز اباحه اقتضایی داشته باشه. خب اباحه اقتضایی هم اینا با هم دیگه تعارض می‌کنن. کی گفته شما باید حتما جانب وجوب یا حرمت رو بگیری جانب ترخیص؟ به لحاظ شرع کار نداریم، به لحاظ عقلم کار نداریم، به لحاظ حکم عقل کار داریم. حواستون باشه حق و طاعت تو مرتبه حکم عقله. به لحاظ حکم عقل چرا نباید مرتبه ترخیص لا اباحه اقتضایی رو بگیریم؟ شما میگید آقا احتمال نیشخولیه، اب نداره، ولی میخوای احتمالش که میره دیگه. واعظت نگو فرق بین درجات احتمال نذاشت، گفت هر احتمال قابل تنجزه، پس احتمال اباحه اقتضایی رو واعظت این وسط میخواد چکا بکنه. ما از دیگه از کنارش رد میشیم. بزرگترین شبهه ای که واعظت باش روبروی تو نظر حق و طاعت اینه. همه شبه ها قابل دفع، ای تنها شبهه ایه که قابل دفع نیست به این راحتی ها. حالا بعضی ها قائلن که قابل دفع نیست اصلا، بعضی های هم که قائلن که قابل دفع، خیلی تلاش هم کردن ولی حالا بالاخره ای که بالاخره دو حل شده نشده، یه بحث مفصلی شده دیگه. این وسط دعوای بسیار شده، اسد علی اکبر با آقای لاریجانی، باز از اون طرف با آقای آصفی، چند نفر با هم دیگه هی توی قضیه حق و طاعه و صحت حق و طاعه درگیر شدن. همه مقالاتش هم موجوده، خواستید بعداً رجوع بکنید ان شاء الله که بفهمید. چی مهمه حالا؟ واقع مهمه، نظر ما چه اهمیتی داره؟ خب این بحثه واقعا سخته، یعنی جواب دادن این شبهه واقعا مشکله، ولی این یک کلمه که من میگم به شما نیست، یا حداقل با 40 50 صفحه مطلبه. یه عالم مطلب جمع شده بود همین ماه رمضونی برای همین شبهه، 3 تا 3 ساعت باز با جای لاجنه ما جلسه گذاشتیم، با یه جمعی از رفقا رفتیم نشستیم با سر اشکالاتشون تو همین شبهه و نقض ابرامش باز بحث کردیم. 3 تا 3 ساعت 9 ساعت همین ماه رمضونی 3 شب رفتیم بحث کردیم در مورد همین شبهه. تو بین 2 ساعت اون بحث خیلی نه این بحث جزء مواد اساسی علم اصول ای که شما میگید راحت نیست، یعنی یه بحث فنیه ولی بزرگان روش اینقدر دارن بحث میکنن. آیسد یه حرف زده میگه آقا من یه حرف نوعی تو علم اصول آوردم و دارای ثمره، و یه حرف خیلی روی هم شاگرد آیسد رو روی خیلی دیگه ادعا میکنن. بالاخره تو عالم علم خیلی مهمه که شما یه حرف بیخود زدی یا حرف زو اثر زدی. هم بیخود بودن و زو اثر بودنش مهمه که بعضی از آقایون یه که از استاد ما آقای احمدی شاهدی بودن، گفتن سر زور داشتم با استاد علی اکبر میرفتیم سمت منزل، سر کوچه بگیری واسه من میشون، گفتم از همه الان تا نماز مغرب همینجا سر کوچه وا میستم، اگه تونستی یک فرض بیاری که این حق و تعایست زو اثر میشه. آقای شهیدی یه بار میگفتن که من یه فرض پیدا کردم، یه فرض ریزی در تعارض بین استصحاب و قاعده فراق که این دوتا جاری بشن، بعد اصل نداشته باشیم، بعد بخوام رجوع کنیم. همون هم ما رفتیم با استاد دیگه بحث کردیم و کنکاش کردیم و همون هم خراب کردیم. یعنی هیچ ثمره عملی در بحث حق و تعالی صدر نیست. یه نکته مهمه، اگه کسی بتونه تو یه فرع فقهی بنابر یه فرضی یه ثمره عملی درست بکنه، این خیلی خوبه. یعنی حرف آیستاز رو، نظر آیستاز رو از لغویت خارج میکنه. یکیش مهمه، یکی هم بتونه به لحاظ تناقض درونی و ذاتی این مشکل آیه صدر رو حل بکنه که شما احتمال اباحه اقتضایی چیکار می‌کنی. حالا یه دی گفتن احتمال نمیدیم، یه دی آسد علی اکبر دنباله که بگه این اباحه اقتضایی لزوم امتثال نداره. خیلی بحث مفصل دقیق یک چیزای 8 مقدمه ذکر میکنه که بتونه این یه جوری بماسونه که آقا بالاخره این احتمال اباحه اقتضایی این لزوم امتثال نداره. ولی خب در واقع مشکلیه، بفهمید. حالا اون رو همه قبول دارن. حالا ای که آیستد یه جایی میاد میگه من این رو بهتر تحلیل میکنم، خب حالا چه فرق میکنه؟ تو همین بهتریت و بدتریت هم حرف دارن، یعنی نظریه قبول. ولی این چیزی نیستش که قابل اثبات مشبر کن نیست. شما میگه این تحلیل بهتره، اون میگه نه این تحلیل بهتره. شما یه جایی که ثمره عملی درست کردی این مشبر کنه که آقا نگاه بکن ما حق و تایه شدیم، اینجا میگیم وجوب، شما قبه قبلانه شدید، اینجا میگید حرمت. بفهمید آیستد که داره اصول احکام است، یعنی چی تو اخلاق؟ آیست غالب به راحتی که حواستون نیست شما هستن، اما رفت جای دیگه. آیست به لحاظ عملی که خودی ثمره نداره. آیست خودش میگه شعاره در مورد تمامی موارد به لحاظ حکم شرعی دلیل براعت اطلاق داره، همه موارد میگیره دیگه، چه فرقی میکنه؟ شد مثل بقیه قبه قابلا بیانی ها که براعت قبه قابلا میخونیم، قبه قابلا بیانی ها براعت شرعی رو مؤکد حکم عقل میدونن، آیست براعت شرعی رو رافع حکم عقل میدونه. از این لحاظ که فرقی نمیکنن که، نه اینا هیچکدوم ثمره خواهی همین های دیگه. حالا بیشتر میخونه آیه صد، حالا امروز میگم یه جوری بد بیان میکنه، بعد اون لسان دلیلاش همش گیر میکنه، و الا نه درست میشه، همه اونایی که قائلن درستش هم میکنن. خب حالا بگذاریم دیگه، بس همینجا ختم. آیه صد مطرح میکنه، میگن در مقابل ما قوه قابلا بیانی آین. اونا میگن آقا اصل اولی در موارد شک، شک هر جا شک که در تکلیف داشتید و بیان بر تکلیف نبود، اصل چیه؟ عرض کنم خدمت شما قبه عقابه. قبه عقاب هم در واقع گفتم که اصل یعنی عدم استحقاق عقاب، نه قبه عقاب. در لسانها قبه عقاب بلا بیان به کار میره، ولی هم برعکس. همین چند دیروز پیروز داشتم قبل همه آخر هفته قبل داشتم همین رو تقریر میکردم تو بحث حاج آقا، داشتم همین رو تقریرش میکردم، ایشون میفرمودن که همین رو گفتن که آقا ملاک اصلی استحقاقه. تو عبارت بزرگان داشتم گشت میدم، خیلی از قبه عقاب بیان میکنن، استفاده میکنن، ولی وقتی میخوان برای براءت به استصحاب تمسک کنن، یکی از وجهای استصحاب که میارن میگن استصحاب عدم استحقاق عقاب میکنن. یعنی اونجا تفتون پیدا میکنن که او چیزی که مستصحبه اینجا چیه؟ عدم استحقاقه. البته بعضیای هم استصحاب براءت از کنم قبل شر و اینها را مطرح میکنن که حالا بحث سر جای خودش. پس بنابراین بحث اصلی سر استحقاق عقابه. خب آیه صدر چه کار میکنن؟ آیه صدر میگن نظر مشهور در قبه عقاب بلا بیان مرادشون از بیان قطعه، میگن مرادشون از بیان قطعه، یه تقریر غیر به نظر قبه عقاب بلا بیانی ها. قبه عقاب بلا بیانی ها میگن آیه صدر از اول آمده یه چیزی رو بد تقریر کرده، بعد ما رو تو مشکل انداخته، گفته آقا قبه عقاب بلا بیان یعنی قبه عقاب بدون قطع. خب بعد گفته شما امارات که میخواید حجت کنید چیکار میکنید؟ آیه صدر همینجا میگه، میگه اونها به لحاظ نظری در حیث و بیس افتادن به شکلی امارات رو حجت بکنن، ولی اینا میگن نه، ما میگیم قبه عقاب بلا بیان مرادمون از بیان چیه؟ منجز الالواقع، یعنی قبه عقاب بدون منجز الالواقع. هر جای دلیل بر تنجیز داشتیم حجت قبه عقاب نیست، هر جای دلیل بر تنجیز نداشتیم. این به لحاظ نظری یک کلمه است، ولی به لحاظ کیفیت تقدیر لب مطلب خیلی مهمه. میگه قبه عقاب بلا قطع، بعد میگه خب آقا بقیه مواردی که میخوای بیان کنی باید یه جوری نازل منزله قطعش کنی، یه جوری باید دخیل در این دلیل عقلی بکنی. ولی اگر اول گفتی قبه عقاب بلا بیان یعنی قبه عقاب بدون منجز عن الواقع، خب منجز عن الواقع هر جا داشتی دیگه قاعده برداشته میشود دیگه. تو امارات هم چون منجز هست از اول خودش داخل قاعده هست، یعنی جزء مستثنا هست. قبه عقاب بلا بیان یعنی در هر جا بیان باشد دیگه عقاب قبیح نیست، از اول خودش در مستثنای قاعده هست. خب این میشود تفاوت. آیستاد اینجا دیگه به همین مقدار اکتفا میکنن که میگن آقا در بعثهای آینده منهج و روش ما در ورود و خروج بعثها از منهج و روش قبه قابل بیانیا در ورود و خروج بعثها متفاوته. و بعد حالا وارد چی میشن؟ بحث جلسه امروزمون اینه. نکته مهمی نداره. زود باید تغییر بکنیم که خب بنابر مبنای آی صدر تو هر فرعی از فروع مختلف بحثا و احتمالات مختلفی که فقیه باش روبرو میشه باید چه کار بکنه؟ بنابر مبنای قبه قابل بیان با هر احتمالی که فقیه روبرو میشه باید چه کار بکنه؟ اتیکه عبارت بخونیم. تلخیص و مقارنه. اتضح مما ذکرنا ان تنجز التکلیف المخطو لما کان من شؤون حق التعالی المولا سبحانه و کان حق التعالی یشمل کل ما ینکشف من تکالیفه ولو انکشافا احتمالیا فالمنجزیتو اذن لیست مختصتا بالقطع بل تشمل کل انکشاف مهما کانت درجته و ان کانت بالقطع تصبح مؤکدتا و غیر معلقه کما تقدم. میفرمایند از آنچه ما گفتیم خلاصه بس این است که تنجز تکلیف مخطو چون از شؤون حق الطاعه مولاست و حق الطاعه مولای هم به خاطر قاعده شمول حکم برای جمیع وقایع و عدم خلو واقع عن الحکم شامل تمام تکالیف می شود ولو انکشافا احتمالی یا منجزیت مختص به قطع نیست بنابراین و شامل هر انکشافی می شود هر مقدار که درجهش باشد البته به وسیله قطع مؤکده و غیر معلقه می شود. نکنید مؤکده و غیر معلقه. هی یه احتمال داره که مرادشون از مؤکده غیر معلقه. ممکنه مثلا مؤکده یعنی شدت بیشتری دارد. و خلافاً لذالک مسلک من افتر از المنجزیه و الحجیه لازمن ذاتیان للقد. برخلاف نظر ما نظر و مسلک کسانی است که منجزیت و حجیت رو لازمه ذاتی قد می دارن. فانه ادعا انها من خواص القطع. اینا قائلن که حجیت و منجزیت از خواص قطعه. فحیث لا قطع و لا علم لا منجزیت. هر جای قطع نیست و علم نیست منجزیت نیست. خوب گوش کنید نظر اونها رو یه تقریب کوچیک بکنم. آیسد میگن اونها میگن آقا حجیت لازمه ذاتی قطع است. پس بنابراین هر جا قطع نیست منجزیت نیست. اونها هم اینجوری نمیگن. اونها میگن حجیت لازمه ذاتی قطع هست ولی نه به معنایی که هر جا قطع نباشد حجیت و منجزیتی نیست. نه، حجت یعنی چی؟ حجت یعنی آنچه مولا بر علیه خودش آن را حجت بداند غیر از اینه. خب مولا میگوید من اصلاً خدمت شما این رو هم حجت میدانم. خب میشود حجت دیگه، تفاوت نمیکنه. موضوع حجیت رو که نباید حتما عقل معین کنه. موضوع حجیت آن چیزی که خدا به آن بر علیه عبد و بنده احتجاج بکند. مصداق واضحش قطع هست. حجیت لازمه ذاتی قطع هست، یعنی از قطع قابل انفکاک نیست، ولی لازمه ذاتی مختص به قطع نیست. لازمه ذاتی قطع است و هر آنچه مولا حجت بداند. نه این نسبت به اون دوتا نگید آقا ذاتیه. نه، هر آنچه که نسبت به زنون ذاتی نیست، یعنی مولا میتونه بعد از منفکم بکنه یک زن رو مدت حجت کنه، ولی حجیت لازمه هر چیزی است که مولا آن را حجت بداند. نسبت به قد حجیتش یه حجیت اصلا خدمت شما طرفینی و تکوینیه. البته آیسد خودشون قرار شدن که مولا میتونه برداره، میتونه از حجتش دست برداره. ذاتیه رو بعدش هم گفتن مولا دست بر نداشته چون لسان نداشته، حتی به این معنا. پس بنابراین مشهور هم قائلن که بله، ولی مشهور میگن نسبت به قد مولا نمیتواند دست بردارد. این تقریب دقیق آیسد رو نمیکنن، ولی اونا هم قائل به همین مطلب میشوند. و هر آنچه که مولا یرحمکم الله، هر آنچه مولا منجز کند، هر آنچه مولا منجز بکند یعنی چی؟ یعنی مولا میگوید آقا من این خبر سقرم نازل منزله قد کردم. حالا لسان تنجز چی باشه او یه بحث دیگه است. به لسان جعل حکم مماثل باشه، به لسان جعل علمیت باشه، به جعل خود عنوان منجزیت و معذریت جعل بشه، ما به او فعلا کار نداریم، اینا ما رو بحثای بعدیه. به لسان جعل حجیت کار نداشته باشید، ولی مولا میتونه امارم حجت کنه. وقتی مولا بگه حجته، واقعا حجت میشود یا نمیشود؟ بله دیگه، یعنی مولا میتونه به علیش احتجاج کنه، عبدم میتونه به علیش احتجاج کنه. رضا او تقریب دقیق حرف مشهور، خودشون قائلن که ما اینجوری تقریب میکنیم، ولی آقای صد میان میگن نه، اونها گفتن لازمه ذاتی قطعه. فحیث لا قطع لا علم لا منجزیته، فکل تکلیف لم ینکشف بالقطع والیقین فهو غیر منجز ولا یصح العقاب علی و سمی ذلک بقاعده قبح عقاب بلا بیان ای بلا قطع و علم. این همون مورد اختلافیه که ناقایل نمی نظره با آیسد اشکال میکنن که میگن نه شما بهتان داری میزنی، ما هیچ وقت نگفتیم قبح عقاب بلا بیان این قبح عقاب بلا قطع، ما میگیم قبح عقاب بلا منجز. و فاتحو ان هذا، آیسد دارن میگن کسایی که قبح عقاب بلا بیانی شدن در واقع این نکته رو از دست دادن که این که دارن میگن قبه عقاب بلا بیان در واقع دارن تهدید مولویت مولا میکنن، ان هاذا فی الحقیقه تهدید لمولویت المولا و حق الطاعه له راسا، و دارن تهدید میکنن حق الطاعه مولا رو مختص به تکالیف مقطوعه میکنن، میگن محتملات حق الطاعه ندارد. مشهور قائلن که بله محتملات ابتداعا حق الطاعه ندارد مگر مولا خودش تنجیزش بکنه، یعنی به یک طریق یا اماری احتمال رو برای ما منجز کنه. بفرمایید. منجز آن چیز که عقل منجز بداند یا شارع منجز بکند؟
نه، خب بالاخره اون هم دوباره بازگشت میکنه به این که چیزیست که
نه هر آنچه مولا بگوید من مستحق عقاب میدانم استحقاقش صحیح هست. نشد دیگه، میگی مولا نگرفت.
نه
درسته دیگه، واقعا قبیح هست آنچه را که مولا قبیح. میگه آقا واقعا تکلیف رو بعد دوریه، خواست کجاست؟ اون موضوعیه. میگه که میگه آقا اطاعت امر پدر لازمه، خدا میگوید آقا اطاعت اینجا حاکمش فرق میکنه، اونجا واقعی مولا با خوب دقت کنید الان حکومت ورود رو نگرفتید یه موقعی. آقا نگاه بکنید، شما میگید آقا اعتبار، درست شد؟ اعتبار امر حقیقی هست یا امر معتبر؟ میگه آقا یه چیز اعتباری. میگید آقا اعتباری چیه؟ میگه اعتباری کسیه که چیزیه که زید اعتبارش کنه، درست شد؟ بعد زید میاد میگه که هاذا یک اعتبار میکنه، درست شد؟ میگه زیدون قائم، یه اعتباری میکنه، درست شد؟ با اعتبار زید یک مصداق حقیقی اعتبار محقق میشود یا نمیشود؟ اینجا دوریه، چون آمدی گفتی اعتبار آن چیزی که زید معتبر بکند، بعد زید بیاد چیز اعتبار بکنه، دور پیش میاد. خب احسن، ما میگیم آقا خوب گوش کنید، چرا دقیق همین، ما میگیم آقا عقل میگوید که چه چیزی منجز است، میگیم آن چیزی منجز است که مولا منجز بداند، درست شد؟ مولا میگه من اینو منجز میدانم. خب ای که خب هر بدیهی عقل شما میدونید خسته نباشه، کار عقل همین، میگه عقل چیکار کنه؟ عقل کوک نمیکنه، بیل که نمیزنه، همین امور واقعی رو کشف میکنه. خب پس نه، ما که اینجوری نگفتیم، ما که نگفتیم آنچه حجت است حجت است، گفتیم آنچه مولا حجت بکند واقعا حجت است. حواست کجاست؟ آه سعد آمد گفت بحث از حجیت دام تهدید دامنه حق و تعالی مولاست. بریم دامنه حق و تعالی مولا رو نکنیم، درست شد؟ ما میگیم دامنه حق و تعالی مولا اب فرق هیچ، ما با آیسته تو اینجا مشترکیم، هیچ فرق نمی کنه. ما با آیسته میگیم اب نداره، میگه آیسته میگه دامنه حق و تعالی مولا کجاست؟ میگیم دامنه حق و تعالی مولا توی قطعاست و او جاهایی که مولا خودش بگه بر اساسش عمل کن. تفاوت ما بونه ای آیسته، من اونجا نخواستم میگم که بحث آیسته خراب شد، ولی دعوای آیسته یه دعوای سوریه، هیچ تأثیر ما هم حرف ما هست. از این طرفه حجیت لازمه ذاتی قد هست، ولی ما نگفتیم که حتما مگه باید لازمه ذاتی باشه، لازمه منفک پذیر خیلی چیز دیگه هم هست. مگه ما دعوامون در لوازم، مگه ما بحثمون در لوازم ذاتی بود؟ ما داشتیم لازمه ذات مطرح می‌کردیم، مگه اینجا فلسفه و منطقه؟ ما آمدیم گفتیم چی حجته؟ قد حجیتش ذاتیه، حالا مشهور که میگن قابل انفکاک نیست، آیه صد که از اون طرفه میگه ذاتی هم نیست قابل انفکاکه، ولی مولا لسانه برای انفکاکش نداره، درست شد؟ قد که خودش مصداق حجیت، رابطهش مشخصه، قد مصداق حجیت. خب مشکل بعدی ما اصلا دنبال لازم ذاتی نیستیم، ما دنبال چی داریم که حجیت. آقا بالا همون مثال خودمون خوبه، میگیم لعنت کنه خدا کسی رو که بگه قد، اصلا در مورد لازم ذاتی بحث کنه، ما اصلا به لازم ذاتی کار نداریم، ما میخوایم ببینیم چه چیزای حجتن در عالم واقع. خوبه، اصلا ما به جدایی میگیم آقا ما اصلا هیچ کاری به جداپذیری نداریم. خوبه، همون مثال خود. خب اصلا ربطی نه، چه مهمه جدا پذیر باشه یا نباشه؟ اصلا جدا پذیر باشه یا نباشه هیچ ثمره ای نداره، اصلا جدا پذیری یا ناپذیری یه حرف لغویه که مطرح شده، یعنی جدا پذیری فقط در باب نشد. جدا پذیری ماره ایه که از قد بشه رد کرد یا نکرد، اصلا ما به اون کار نداریم. ما توی دو تا بحثا با هم خلط شده، ای که قد بشه ازش رد کرد یا نکرد مربوط به ای که میشه نسبت به قاطع گفت عمل نکن یا نه، اصلا ما به اون کار نداریم. ما ابتدا نه نه نه، خب ما اصلا به او کار نداریم، ما اصلا میخوایم ببینیم چی منجزه. ما الان فعلا تو این مقام نیستیم، تو مقامی که چی منجزه، اصلا تو مقامی که چی منجز نیست کار نداریم. ما اصلا تو چی منجز هست کار داریم. او که شما بحث میکنید چی منجز نیست، ما هم چه حرفی نزدیم. نه نه، همون تهمتی که صاحب کتاب داره ما شما هم دارن. ما میگیم آنچه خدا منجز کند منجز است. خوبه؟ یعنی خدا اعتبار منجزیت. نه، یه چیزی ممکنه ذاتاً منجز باشه. نه، یه چیزی ممکنه ذاتاً منجز باشه. من دقت نمی‌کنم. نه، ما میگیم آنچه نشد. ما میگیم نشد. ما میگیم آنچه ذاتاً منجز است یا خدا منجز کند. شما میگی آ چی منجزه؟ چه چیزی میتواند به چه میتوانی بر علیه خدا احتجاج کنی؟ میگیم آنچه واقعا بشود بر آن احتجاج کرد یا آنچه خدا بگوید بر آن احتجاج کرد. حتما باید یه موضوع معین کنیم، این دیگه کفر ابلیس. دو تا موضوع معین کنیم ها، بگیم آنچه خودش منجز باشد یا آنچه خدا منجز بکند، این دیگه خیلی حرف دیگه غیره، مثلا خیلی ناجور زدیم دیگه، از اوساط علمی باید بیرون میکنه. ما میگیم هر چه خودش منجز است که قطعه، و آنچه خدا منجز بکند چه اشکال داره؟ خب نه، کی گفت؟ انا همین اصلش، ما عقل ما هم چیزی درک نمیکنه. ها خب خیلی ما خواهم بحث روشن بشه، بحث میکنیم ها. ما خواهم تفاوت بین دو تا دیدگاه ها مشخص، هی توی بحث ها براتون قشنگ تفاوت بین دو تا دیدگاه مشخص بشه که آی صدر چی داره میگه و مشهور چجوری دارن دفاع میکنن. مشهور میگن آقا ما میگیم هر آنچه، شما میگی آقا ما همه درجات کشف رو عقلمون درک میکنه. مشهور میگن آقا عقل ما هم چیزی درک نمیکنه، عقل ما میگه قطع و آنچه مولا بگوید منجز است. چرا قطع به خودی خود نگرفتی؟ اصلا دعوا این که دیگه از این گذشتیم، فرض آمدیم، آمدیم ما گفتیم آمدیم به همون فرضی که آیه صدر مطرح نگرفتی، نگرفتی، نگرفتی. ما آمدیم تو همون جایی که آقای صدر داره دعوا میکنه، من که تصریح کردم، بعدا نوار رو گوش کنید، من گفتم ما از همه مقدمات آقای صدر گذشتیم، آمدیم گفتیم آقا دو تهدید دامنه حق و طاعه، همون جایی که شما میگید حق و طاعه مولا، درست شد؟ ما آمدیم با آقای صدر دقیقا سر همین مثلا. آقای صدر میگه نسبت به مولا هر آنچه که به هر درجه برای من از احکامش منکشف باشد در دامنه حق و طاعه قرار میگیرد. ما میگیم نه، عقل ما میگه فقط او تکالیفی که بهش قطع داریم یا تکالیفی که مولا میگوید برش حجت اقامه کردم، خود مولا میگوید در این دسته تکالیف باید احتجاج میکنم، عقل ما میگه فقط اینا حجتن، فقط اینا رو تو دامنه حق و طاعه مولا میگیره. بله دیگه، دقیقاً همون حرف آیسته. یعنی آیسته به ما میگه شما رفتید یه جای دیگه، ما میگیم نه آیسته، ما میگیم همین محل شما، شما میگی آقا این مولای مولا کسی که حق و طاعه داره. آره، ما خواهیم ببینیم تکالیف این در چه محدوده ای تو دامنه حق و طاعه قرار میگیره. ما میگیم فقط تو که او تکالیفی که قطع داریم. آی صدر رفته خودش یه جوری مطرح کرده، بعد میگه اصلا بقیه توجهی به حرف نکردن. نه، حرف ما رو بیا تو همین بحث خودت. شما داری میگی آقا دامنه حق و طاعه مولا کجاست؟ خودت میگه هر انکشاف، میگه چرا؟ میگه من مولویت مولا رو خیلی بزرگ میبینم. میگه ما مولویت مولا رو انقدر بزرگ نمیبینیم، ما مولای حقیقی رو انقدر بزرگ نمیبینیم، ما مولای حقیقی رو فقط در دامن تکالیف مقطوعه و تکالیفی که خودش یک طریقی برش اقامه کرده باشد معتبر میبینیم. خوبه؟ همین مولای حقیقی تو همین دامن حق و طاعه نه نشد. نه خب این که هر که همه غالبیه، همه اینو میگن، ولی اصطلاح گذاشتیم همه همین رو میگن. هیچ کسی جز احدی رو شما تو عالم پیدا نمیکنید جز آیه صدر و تبعیاتش که تو علماشیه که حرف من رو نزنه. همه همین رو میگن، همه میگن آقا حق و طاعه مولا، اصطلاح حق و طاعه صدر برای این معنی شموله، ولی که همه تو تحت دامنه حق و طاعه آیه صدر اختلاف نداره. میگن ما هم قائلیم به همین حق و طاعه. شما میگیم ما تکالیف بین دامنه حق و طاعه رو تعیین کنیم، میگیم چش بیم دامنه حق و طاعه رو تعیین کنیم، داریم حرف مشهور میگیم تو فضای آیه صدر. خب حق و طاعه مولا در کجاست؟ حق و طاعه مولا هست. شما میگی تو کجاست؟ یه تو همه تکالیف منکشفه. میگی ما عقلمون تو منکشفه ها درک نمیکنه. شما میگی بدیهیه، وجدانیه. نکته خود آیسد به یک مشکل دیگه، حالا نمیخوام همه بحثا رو باز کنیم، آیسد خودش به یک مشکل بزرگ خورده. اگه ام انقدر بدیهی، چی شکلی 1200 سال یک عالم اصولی حرف نزده؟ اصلا یه مشکلی داره آیسد، یکی از کارهایی که میخواد بکنه یه کار تاریخی میخواد بکنه که با یه کار تاریخی میخواد اینو درست بکنه. یه مشکلیه. شما میگه آقای وجدانیه، بدیهیه، روشنه. ای بابا هم چجوری وجیه و بدیه و روشنه که حداقل 10,000 عالم بزرگ ما در طول این تاریخ شیعه داشتیم، یکی حرف شما رو نزده. هم یه نفر محض رضای خدا بیاد بگه من امر اگه امر اینقدر بدیهیه. آیسد بعد دیگه یک بحث تاریخی پیش میشه، میگه نه قوم قابلا بیان از زمان وحید بهبهانی درست بوده و قبل نبوده. حالا سر و قضیه تاریخی با آیسد خیلی بحث داریم ها، واردش هم نمیخوام بشیم، ولی شما همین هم توجه کنید که یه امری که اینقدر شما میگید بدیهیه، شکلی این همه قبل مخالف داشته و چی این همه الان مخالف داره. از شاگرد آیسد خیلی مخالفت میگن آقا هم چیزی نیست، میگن اون چیزی که ما درک میکنیم مولا تو تکالیف مقطوعه و هر آنچه خودش بگوید منجز است، غیر از اونها دیگه تو دامن اقوتای مولا نیست. همون عقل اولی بفرمایید. نشد. چرا نه؟ موضوع حکم عقل داره معین میکنیم. چرا بعد عقل میگه آقا، میگه آقا، میگیم احتجاج یعنی چی؟ خوب گوش کنید. نه اینجوری که شما میگید نیست، خیلی دقیقه. به عقل میگه آقا احتجاج یعنی چی؟ به کی میخوای احتجاج کنی؟ میگه با مولا. میگه خب با مولا به چی میتونی احتجاج کنی؟ میگه او چیزی که من میتونم به مولا احتجاج بکنم قطع است و اون مواردی که خود مولا بگه به ایام احتجاج میکنه. نه آیسر 600 حرف نمیزنه. 600 میگه آقا عقل میگه هر احتمال حجت، ما عقلمون میگه احتمال حجت نیست، احتمال که مولا تنجیز نکرده چه حجت نیست. خب این که دیگه یه نکته خیلی خب که روشنه دیگه. اضافه نکردیم، خودشون میگن من اضافه نکردم. کی میگه کار ندارم؟ اصل دعوا سر همویه. آقا مگه آیسد میتونه ما رو ملزم بکنه که عقل شما او چیزی که من میگم باید موضوع معین کنه؟ عقل شما حق نداره خودش موضوع شما معین کنه. ما به عقلمون میدیم، میگیم آقا شما میخوای بری عرض کنم خدمت شما نون ببری برای پدرت. چه نونی میشه ببری برای پدرت؟ میگه هر چیزی که نون باشه، یا او بگه من نازل منزله نون میکنم. خوبه؟ اصلا این چیز دو تا چهار تاست. شما میگه آقا در نزد پدر شما چه بچه‌ای بچه‌ای خوبیه؟ میگه آقا آنچه در نظر عرف خوب باشه یا آنچه در نظر پدر من خواستن خوب باشه. میگه پدر شما چه غذاهایی رو دوست داره؟ میگه او غذاهایی رو که همه دوست دارن و او غذاهایی که پدر من خاص دوست داره. یه چیز دو تا چهار تاست تو هر موضوع. شما میگه با چی به مولا میتونی احتجاج کنی؟ میگه هر آنچه که عقلم درک بکنه این قابل احتجاجه و آنچه که خود مولا بگه باشه احتجاج کن. نه آقای صد میگه قبول نداره. آقای صد اینو تقریر نمیکنه. اگه بگید قبول دارم که اینقدر پس چرا بعدا ما رو به مشکل میندازه؟ میگه شماها برای دخول منجزیت در دامنه حق و طاعه برای حجیت امارات مشکل دارید. آقای صد بعد تقریر میکنه. اگه جو تقریر کنه که ما به مشکل نمیخوریم. ما میگیم مشکل آقای صد الان میخونیم تو عبارتش، میگه شما برای دخول امارات در دامنه قد مشکل دارید. ما چه مشکل داریم؟ ما آیسد اینجوری که ما تقریر میکنه تقریر نمیکنه، بس اینجوری نمیفهمه ها. اگه با دقت میفهمید یه اشکال رو نمیکرد. یه حرفی که من میذارم ماحصل دقیق ترین او تای بحثای او آخر برشتمتون ساده کردم. میگه اگه شما میگید همینجور ساده هم نیست. شما تو حرف آیسد یه بار این تقریبی که من کردم یه جور تو حرف آیسد پیدا کن. نه اخو اگه رد نمیکرد که نمیگفت به مشکل برمیخورد. پس چرا آمده گفته که با به قابل بیان ای بلا قطعا و علم شایسد این رد میکنه. شایسد قوب قابل بیان اینجوری تقریر میکنه و این به مشکل برمیخورد. ما هم تو قبل از فضای شارع میگیم، هم تو قبل از ورود. اولا که تو قبل از فضای شارع نیست، چون اگه قبل از فضای شارع باشه خود آیسد داره میگه احکام مولا، پس شارعی رو در نظر گرفته و حکمی رو فرض کرده. پس این میگید قبل از فضای شارع معنی نیست، حکم عقل است در ظرف تشریع. این یک نکته درست شد. او که شما دارید میگید قاعده حظر و اباحه است که مطرح نمیکنن. قاعده حظر و اباحه است که بس میشه که قبل از ورود تشریع ما نسبت به احکام باید چه حکمی داشته باشیم. این او بحث حظر و اباحه است که یه عده اینجا حظری ان میگن من این، بعضی میگن فرق قوب قابلا بیان و قاعده حظر و اباحه چند تقریر داره. بنابر بهترین تقریرش اینه که حظر و اباحه ما قبل از ورود شرعه، قوب قابلا بیان ما بعد از ورود شرعه. پس این چرا؟ خب همین از کجا؟ خب اب نداره. دلیلت چی؟ چرا همچه تعیین کردی؟
خب چرا همچین فضای بحث رو نکن؟ مای قبه قابل بینی ها هزار سال داشتیم تو این فضا بحث میکردیم. شما یا آقای صد آمدی رفتی او گوشه یه فضای دیگه، چه شکلی شما فضا رو معین کنی؟ چرا شما فضای بحث رو معین کنی؟ ما هزار سال داریم قبه قابل، ما تو این فضا ما میخوایم ببینیم که آقا نسبت به احکام شرعیه عقلمون میگه کی باید انجام بدی. شما میگین او رو بذار بیرون، فقط بیا یه تیکه‌ای که فقط حرف ما ثابت بشه. ما چرا هم حرف بزنیم؟ ما دنبالیم که کجا باید اطاعت مولا کنیم. درست شد؟ ما میخوایم ببینیم عقلمون میگه کجا اطاعت مولا باید بکنی. عقلمون وقتی نگاه میکنه میگه تو قطعا باید اطاعت مولا کنی، هر جا هم که خود مولا گفت اطاعت کنی باید اطاعت مولا کنی. درست شد؟ حرف بدی میزنه عقل ما؟ عقل ما دنبالی که کجا اطاعت مولا بکنی؟ میگه هر جایی که یقین داشتی. من نمیخوام حرف های صدی سال ببرم، شما ممکنه به عقولتون رجوع کنید، واقعا حرف های صد رو بپذیرید ها، خودتون و وجدان خودتون. ببینید برای خداوند متعال از موالی عرفی حق و تای بیشتر قائلید، حق و تای بشید، هیچ برهان نداره. من میگم حرف مشهور رو قشنگ تصور بکنید، بعد بپذیرید حرف های صد درسته. اینجوری که حرف مشهور رو اینجوری با اخ و نخ و چی جوری مطرح میکنه های صد، خب شما میگید که نه، اون حرف که خیلی نزده. آیسن نمیگه معلومه، یک قرینه بیا جایزه بگیر. خب نداره، ما بس با هم بحث مشترک نداریم. اب نداره، پس با هم بحث مشترک نداریم. پس شما آمدی توی فضای 1400 ساله ما دنبال این بودیم که عقلمون نسبت به تکالیف مولا کجا میگه حرکت کن. درست شد؟ پس حرف ما رو خوب گوش کنید. ما تو تکالیف مولا دو جا میگیم حرکت کن. یه جا عقل ما میگه یه جایی که یقین داری، یه جایی که مولا خودش یک طریقی رو گفته اینجا حرکت کن. آنچه مولا تنجیز بکند و قطع منجز است. عقل ما اینو میفهمه. شما میگی نه، من او جایی که مولا تنجیز کنه رو بذار کنار. خب نظر میذاریم کنار. بعد حکم عقل رو منحصر کن تو قطع. باشه، منحصر میکن تو قطع. بعد گیر میکنی ای تنجیزا چی میخوای بری بعد؟ خب این که دیگه نشد دیگه. اگه شما این کارو کردی، اول به ما میگه آقا علل ممنوع اینا رو بذار کنار، میگیم چش میذاریم کنار. بعد میگه ها نکن نمیتونی توجیهش کنی. میای میگه قاب قابل بیان، یعنی بلاغت ان و علم. عقل میگوید قاب قاب بلاغت ان و علم. بعد میگه خب منجزات چه جوری جایگزین علم کنیم؟ ما اول همش حرفی نزدیم. مراد البیان همشون تصریح شد. الان بیاید سرچ کنید تو کامپیوتر 100 تا تصریح پیدا میکنید که البیان یعنی المنجز. المنجز دو تا مستاق داره، قطع و آنچه شعار منجز بداند. آنچه شعار بداند به نظر شما آیسد منجز نیست؟ خب دیگه بس تمامه دیگه، بس باختی به قول خودمان دیگه، خراب شد دیگه. مشکل نداشتین سر اگه سر خب اب نداری مشکل نداری پس نگید که مشکل. خب اتفاقا معیدی، پس میگه اتفاقا داره حرف من رو تایید میکنه دیگه. خب دیگه آره با آقا بعدن دعوا کنی سر فرصت. حالا هر چی بود. خب حالا در اصل قد حجت ذاتی بود. یعنی شما میفرمایید گیر سر همین تیکه‌های مابقی دیگه. سر شک و احتمال. شک و احتمال آیسد میگه ما وجدان میکنیم، خودش تو دامنه حق و تائه. ما میگیم نه، وجدان میکنیم تو دامنه حق و تائه نیست، مگر مولا حجتش بکنه. حالا مهم نیست، من سعی کردم یک تصویر دقیق از دو تا بحث براتون ارائه کنم که این بحثا براتون چون اینجوری که آیسد مطرح میکنه واقعا مجمل و گنگه. نگید اینجا هستا، تو درس خارج هم همینجوری ها، یعنی آیسد تو بحوس هم همینجوری مطرح میکنه بحث رو. لذا این آدم فکر میکنه با این تصویر که میونه فکر میکنه قبا قابلا بینا خیلی دیگه یه حرف آره هزار سال علمای شیعه یه حرف خیلی ناجوری دارن میزنن. خواستم فقط اینو باز کنم که شما بخواید حق و تعار بپذیرید بعد دو سه تا مشکل رو حل کنید. یکی تقریبا دقیقه بحث رو ببینید، بعدم تو خود حق و تعار بعد قضیه تفاوت ذاتی رو درست بکنید. اینه که بالاخره احتمال اباحه اقتضائیه رو چیکار میکنید. اینو بالاخره اگر این تفاوت ذاتی رو بپذیرید نمیتونید مشکل حل کنید. خب این بحث هم تمام. بحث این ساعت ما در منهج و روشی است که آقای صد میخوان بر اساس قبه قابل بیان و بر اساس حق و طاعه برای بررسی، یعنی در واقع کاری که فقیه میخواد در علم فقه انجام بده به لحاظ ادله اصولی میخوان بررسی کنن که چه روشی رو باید انجام بده. خب آقای صد یه مقدماتی میگن، این مقدمات رو تا حالا شاید حداقل 7 8 بار تو همه حلقات اکثرش تکرار کردن. از این مقدمات میگذاریم، بعدن رو خوندن توضیح میدم خدمتتون. بحث سری شد که خب فقیه گفتیم یا بر اساس اصول عملیه کار میکنه یا بر اساس ادله محرزه کار میکنه. در هر صورت اختلاف اصول عملیه و ادله محرزه در این بود که اصول عملیه جنبه کشف توشون نیست، ولی در امارات و ادله محرزه جنبه کشف هم هست. حالا در هر صورت چی؟ عرض کنم خدمت شما، مولا بر اساس قبل از اینکه میخوایم ببینیم که دلیل یا محرزی اومده، فقیه ابتداءً میخواد نگاه بکنه ببینه که حالت اولیه‌اش نسبت به یک حکم چیه، بعد بره بررسی کنه ببینه چه حکمی رو پیدا میکنه، رابطه اون حکم با حالت اولیه‌اش چیه. میفهمن آیسا طبق مبنای خودمون که حق و تایی هستیم، اعم منا اصول عقلیه میشود اصالت الاشتغال. یعنی در هر جای هر احتمال تکلیف رو بدیم، اصلی که ما چیکار بکنیم بگید امتثال و احتیاط کنیم. حالا آیست میگن وقتی میریم تو دامنه شر ادله رو بررسی میکنیم، حالا چی دلیل محرز چی اصل عملی فرق نمیکنه در مقام، یا مجموعاً داریم بررسی میکنیم حالات همه رو بررسی میکنیم، یا یک دلیل محرز قطعی بر نفی تکلیف پیدا میکنیم. حالات اولیه، فرض اولی که دلیل محرز قطعی بر نفی تکلیف پیدا کردیم، یعنی رفتیم دیدیم تکلیف نیست. پس فرض اول چیه؟ فرض اول یه که ما قطع به عدم تکلیف داریم. خب در فرضی که قطع به عدم تکلیف داریم، نسبت به اون حکم اولیمون که اصالت الاشتغال بوده چه حالتی پیدا میکنیم؟ یعنی چه اتفاقی میفته؟ چه جوری؟ یعنی موضوع حکم رو برداشت، موضوع حکم قبح حق و تا این بود که در هر درجه ای از انکشاف باید احتیاط بکنی مگر اینکه مولا ترخیص داده باشد. وقتی قطع به یک حکم ترخیصی پیدا میکنی، یعنی قطع به ترخیص مولا پیدا میکنی، اون حکم اولی برداشتی میشود. این حالت اوله. حالت دوم چیه؟ قطع به تکلیف پیدا میکنی. درست شد؟ قطع به تکلیف پیدا میکنی، رفتی یقین حاصل کردی که مولا در اینجا چه کار کرده؟ تکلیفی برای شما صادر کرده. رفتی به ادله دیدی نوشته در ظهر روز جمعه باید نماز جمعه بخونی. در اینجا حکم شرعی چیه؟ امتثال. چه رابطه بین این حکم ثانوی و حکم اولی وجود داره؟ حکم عقلی وجود داره؟ تأکید میکنه. این حکم ثانوی و حکم اولی شما رو تأکید میکنه. یعنی قبل از که قرض داشتی احتمال تکلیف میدادی، او احتمال تکلیف منجز بود و تنجیزش هم معلق بود بر عدم ترخیص مولا، ولی حالا قطع به تکلیف پیدا کردی و یقین داری مولا ترخیصی نداده است، یعنی او حکم شما از حالت تعلیقی دیگه چی میشود؟ خارج میشود دیگه، او حکم عقلی دیگه در این لحظه معلق نیست، قطع داری که باید بری تکلیف رو انجام بدی. یه هم طبق ممنوعیت مشخصه. پس حالت اول شد رافع دلیل، رافع حکم عقل. حالت دوم شد معید حکم. این دو فرض. فرض سوم کجاست؟ فرض سوم میگه شما دلیلی برای تکلیف پیدا نمی‌کنی، قطع به تکلیف نداری، نه اثباتاً و نه نفیاً دلیل قطعی بر تکلیف نداری، بلکه اماره و منجزی داری که برای شما ترخیص رو ثابت می‌کند. یعنی اینجا قطع به عدم تکلیف داشتی، قطع به ترخیص مولا داشتی، ولی اینجا نه، حجت بر ترخیص داری. حجت بر ترخیص داری. این که آیسد میفرمان حجت بر ترخیص داری یعنی چی؟ یعنی یک اماره مرخصه داری یا اصل مرخصه داری. یه اماره خبر ثقی میاد در اینجا برای شما میگه نماز جمعه واجب نیست، یا اصالت الحلی میاد میگه گوشت بخور اشکالی ندارد، احتمال حرمت میدهی، یا اصل مرخصی اصالت طهاره اصال استصحابی اصالت الحلی، یا یک اماره عرض کنم خدمت شما یکی از امارات بینه خبر واحدی آمده حکم رو برای شما چکار کرده؟ ترخیص رو در مقام برای شما ثابت کرده. یعنی بالاماره یا بالاصل ترخیص ثابت شده. در اینجا چی میشه؟ باز در اینجا میشه مثل فرض اول، یعنی او حکم عقل برای شما موضوعش برداشته شد، ولی موضوعش به ترخیص القطعی برداشته نشد. نسبت به ترخیص مولا قطع نداری، نسبت به ترخیص مولا چی داری؟ ظن حجت داری یا اصل عملی؟ در حال مولا حجت آمده دیگه. اینجا هم توجه داشته باشید که خود او اصل عملی ممکنه او دلیل حجتش خوش باز چی باشه؟ یک اماره باشه. غالبا اینجوری که اصول عملی ما خودشون دلیل حجیتشون بر اساس امارات، یعنی ما عموم اینا رو بر اساس خبر ثقه چیز میکنیم، اثبات میکنیم دیگه. یعنی یه خبر ثقه آمده که مفاد اون خبر ثقه چی میشود؟ یک عرض کنم خدمت شما اصالت الحل میشود. همین اینجا توضیح بدم برای شما که تو عباراتی که آیستت میاره اشتباه نکنید. نگاه بکنید ما اینجوریه که یه اماره ای که آمده
در مورد امارات عبارات آیستاد یه مقدار اینجا مجمل غالبا اشتباه میشود. آیستاد غالبا میفرماید که اماره آمده تا حکم واقعی رو معین بکنه. درست شد؟ مدلول اماره دو چیز میتواند باشد. مدلول اماره، الان بستر مدلول اماره است. مدلول اماره خودش ممکنه حکم واقعی باشد. این قبلا توضیح دادم ها، دوباره دارم میگم. ممکنه چی باشه؟ حکم ظاهری باشه. مدلول اماره را داریم کار میکنیم، نه خود. خب در خود حجیت اماره ما چی داریم؟ در حجیت اماره چی داریم؟ ما هم شک داریم دیگه. درست شد؟ اون دلیلی که حجیت رو برای خود اماره جعل میکنه چی داره جعل میکنه؟ یک حکم ظاهری داره جعل میکنه. یعنی خود حجیت اماره حکم ظاهریه، ولی خود مدلول اماره چیه؟ مدلول اماره ممکنه یه حکم واقعی باشه، ممکنه حکم ظاهری باشه. این حکم واقعی ممکنه مطابق با واقع باشه، ممکنه چی باشه؟ احسن، غیر مطابق باشه. یعنی چی باشه؟ پوچ باشه. همونطوری که حکم ظاهری که مدلول اماره ممکنه مطابق با واقع باشه، ممکنه، ولی در همه این موارد اینا حجته. چرا؟ از باب این حجته، چون مولا اماره رو حجت کرده. ممکنه مدلول اماره حکم واقعی باشه، میگه نماز جمعه واجب است. این لسانش چیه؟ حکم واقعی دیگه. ممکنه لسانش حکم ظاهری باشه، مثلی که میگه که عرض کنم خدمت شما لا تنقض الیقینه، به شکه ابدا. این داره حکم ظاهری جعل میکنه که خود این باز اصل عملیه، این یکی از اصول عملیه. یعنی بر اساس لا تنقض الیقینه به شک ابدا یه حکم ظاهری در مواد مختلف برامون جعل میشه. یا ممکنه رفع امتی ما لا یعلمون باشه، میخوام خوب دقت کنید تا تفاوت اینا مشخص شه. خود رفع امتی ما لا یعلمون این لسانش لسان جعل چیه؟ بگی حکم ظاهریه، ولی خودش مدلول چیه؟ یه اماره آمده. و باز حجیتش از کجا گرفتیم؟ از حجیت امارات. ولی نتیجه این حکمی که بالفعل از این حجیت اماره برای ما، الان حجیت اماره یه چیزی رو الان برای ما جعل کرده، حجت کرده. چی رو حجت کرده؟ مدلولش رو، حکم ظاهریه. او چیزی که به عنوان حکم اخیر الان باید بهش عمل کنیم چیه؟ همین براءته هستا، همین استصحابه هستا. ولی خود لذا مجرای در موارد شک که مسبوق به یقین هست، او چیزی که الان به عنوان حکم شرعی ما اسمشو میذاریم، میگیم آقا استصحابه. درست شد؟ خود استصحاب یک دلیلیه که حالا دو طرفیه. استصحاب بعضی وقتا ترخیصیه، بعضی وقتا تنجیزیه. بعضی از ادله همیشه ترخیصیان، مثل براءت. بعضی از ادله اصالت الحل. بعضی از ادله همیشه تنجیزیان، مثل احتیاط. بعضیاشون گاهی وقتا ترخیصیان، بعضی وقتاشون بعد تنجیزیان. اصالت ال مثلا قاعده طهارت بعضی وقتا ترخیصی میشه، بعضی وقتا ممکنه تنجیزی هم بشه، ها ماحصل دلیلش. یعنی ممکنه یه چیزی رو پاک بکنه که بر اساس پاک بودن شما یک تکلیفی برات بیاد. اگر اصالت طهارت یه آب فقط شما داری، خاک هم نداری، وسط عرض کنم خدمت شما چیز گیر کردی، وسط آره نه وسط مثلا قاره جنوب گیر کردی، توی قطب گیر کردی، خب آب که نداری، یه خاک هم که نداری که بخوای تیمم بکنی، یه آب مشکوک و طهاره و نجاسه داری شما. اگر آب نباشه شک داشته باشی بر طهارت و نجاستش، یه آبی هست همچین رنگی هست، شک میکنی که پاکه یا نجسته. خب اگه چای باشه پاکه. خب اینو میخوای شما چیکار بکنی؟ یه آب مشکوک داری، اگر پاک باشه باید نماز بگی بخونی، اگه پاک نباشه وجوب نماز از گردن طبق نظر خیلی ها چی میشه؟ ساقط میشه دیگه، چون قدرت بر نماز مع طهاره نداری دیگه، نه طهارت مائیه نه طهارت ترابیه. خب میخوام بگم ممکنه یک اصل مثل اساطه و طهاره ما حاصل نتیجهش منجر به تنجیز یک حکم شرعی بشه، نه رفع حکم شرعی. حالا این خیلی مهم نیست تو بحث ما، مهم اینجاست که بنابراین اینو توجه داشته باشید، بین اینها خلط نکنید. آیزد هر وقت مثال میزنه میگه آقا اماره برای حکم واقعی یا به اماره مثال میزنه، برای حکم ظاهری یا به اصل عملی مثال میزنه. ولی توجه داشته باشید که خیلی وقتا خودی اصل عملی با چی ثابت شده؟ با یه اماره ثابت شده که خود او اماره در حجیت شک داریم، باز اونجا چی میاد؟ یه حکم ظاهری دیگه میاد جعل میکنی. اینا تفاوت داشته باشید که بعضی وقتا برای ثبوت یک حکم چند تا حکم ظاهری اینجا جعل شده. اماره حجیتش حکم ظاهریه، حالا مدلولش ممکن حکم واقعی باشه مطابق با واقع یا غیر مطابق، ممکن حکم ظاهری هم باشه مطابق با واقع یا غیر مطابق با واقع، هیچ تفاوتی نمیکنه. اینا رو تفاوت ها رو قشنگ متوجه باشید، نگید همیشه پس مدلول اماره حکم واقعی. نه، این عبارات آیستر که همیشه اماره رو برای حکم واقعی میاره ممکنه این اشتباه رو بزن خطور بده. دیدم بعد از رفقا چند بار سوال کردن که خب مدلول اماره که حکم واقعی، نه اماره باید ببینید لسانش چیه. اگه لسانش جعل نماز جمعه باشه لسانش جعل حکم واقعیه، ولی اگه لسانش جعل لا تنقض الیقین به شک ابدا رفعن امتی ما لا یعلمون کل شیء انتهار حتی تعلم انه قذر، عرض کنم خدمت شما یا قاعده لسان قاعده فراق لسان قاعده تجاوز، اینا همش با خبر واحد ثابت شد دیگه. خبر واحد هم اماره است، ولی امارات آمده چی رو ثابت کرده؟ بگید ممکنه خود یه اماره بیاد حکم واقعی رو، یه حکم از کنم خود مدلول اماره باز یک اماره دیگه باشه، این هم یه فرض دیگه است. یعنی اصل نباشه این حکم ظاهری که اینجا گفتیم، ممکنه اصل عملی باشه، در واقع یک تقسیم بندی دیگه هم قبلش ممکنه بخوره، ممکنه اصل عملی باشه این حکم ظاهری، ممکنه خودش چی باشه باز؟ ممکنه اماره باشه. یه مثال بزنید که یک اماره رو اثبات کنه. قاعده هل اصله حجیت خبر ثقه اگر با روایت ثابت با یک روایت دیگه ثابت بشه خودش باز مشکل داره. حجیت بینه بقیه امارات قاعده قرعه رو امانه میدونن، ولی به وسیله روایت ثابت شده، به وسیله ظواهر ثابت شده. پس این رو توجه داشته باشید تو عبارات آیستت، این نکته نگه مرادشون نباشه، باز نکردم براتون. لذا هر وقت حکم ظاهری رو میخوان حکم واقعی رو اماره رو مثال بزنم، میگم مثلا مدلولش ممکنه حکم واقعی باشه. توجه داشته باشید که ممکنه اینا چند مرحله باشه، آیستت یه مرحله ای داره نگاه میکنه، ولی اگه تو مراحل مختلف ممکنه یک لا تنقض الیقین به شک ابدا میاد یه استصحاب رو ثابت میکنه. خود این استصحاب چیه؟ مدلولش اصل عملیه، پس مدلولی اماره اصل عملیه، یه اصل عملی با اماره ثابت شد. خود این اماره رو ما شک داریم، خبر ثقه است، باز خود برای حجیت خبر ثقه ممکنه به ادله حجیت خبر ثقه استناد بکنه. این که اما اول گفتن هست میفهم. دیگه حالا من اینجور باز کردم دیگه. بابا همه اینا که مثال زدم روایته، همه اصول عملیه رو من براتون، همه اینا که مثال زدم اصله، رفعن امتی ما لا یعلمون اماره است، استصحاب لا تنقض الیقین به شک ابدا. چه فرقی میکنه حالا استصحاب اینجا بالاخره اصل عملیه؟ نفهمیدم اشکالتون چیه.
از یه جهت میتونیم از طرف براعت برسیم به اینکه هر چیزی پاکه، مگر اینکه بدونیم.
حالا هر جای مورد مثال بزنید. چرا میگید از چند جهت میشه برسیم؟ الان اینجا یه روایت آمده استصحاب رو برامون ثابت کرده.
روایت داریم گفته که این پاکه مگر اینکه مطمئن باشی نجسه، هم از طریق اصل عملیه که براعت.
اون که تعارض بین ادله است، اون که سر جای خودش ربطی به بحث ما نداره. شما میفهمید در تا هیچ او اصل یه اماره است، او اصل یه اماره است در مقام تعارض. یه بحث مفصلی دیگه تو تعارض میخونیم. مثلا دارم میگم بین اصل و اماره شما میگید همیشه اماره بر اصل مقدمه، درست شد؟ یه بحثی ما داریم. یا مگه میگید اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه؟ در اماره و اصلی که مثبت اینم باشن این تقدم هست؟ الان سوال شما اینه، شما الان یه فرض رو مطرح میکنید که یه اماره با یک اصل هر دو مثبت اینن، هر دو یه فرض. اصالت الهل اماره نیست، اصالت الهل اصله، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، اصالت الهل اصله. اگر یک دلیلی آمد، اماره آمد گفت این حلاله، او حلیت رو ثابت کرد، حلیت واقعی رو ثابت کرد. آقا گوشت خرگوش یا واقعا حلال یا واقعا حرامه. اگر روایت آمد گفت آقا گوشت خرگوش حرامه، این روایت مدلولش حکم ظاهری حکم واقعی؟ حالا این واقعی حتما به واقع ثابت میکنه؟ نه، ممکنه پوش باشه. حالا یه موقعی هم هست شما اینجا اماره‌ای ندارید، یعنی مدلول اماره‌ای که حکم واقعی باشه ندارید، هر چی می‌گردید تو روایاتتون مدلول حکم واقعی پیدا نمی‌کنید، میرید سراغ اصالت الهل، میگه کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. این اصل یا اماره است؟ اصله دیگه، حکم ظاهری هم اصله. خواستم این رو قشنگ تفکیک کنید که تو عبارات آیست بعضی وقتا ما برای رسیدن به اون حکم آخری استصحاب تو مقدمات از چند تا اماره دیگه ممکن استفاده بکنیم. اینا حواستون باشه که این تصویر آیست اینو به ذهنتون خطور نده که هر جایی که اماره آمد حتما ملول اماره باید حکم واقعی باشه. دیگه تصویرتون رو از حالا دقیق کنید. نه، مرادمون الان این آخری است. ممکنه خود این مدلول یک اماره باشه، باز خود او اماره ممکنه اماره غیر حجت. مثال دارم میزنم برای شما، شما الان خوب دقت کنید، الان همینجا مثال میزنم رفعن امتی ما لا یعلمون رو به وسیله یه روایت ثابت کردید، درست شد؟ این خودش خبر ثقه است، درست شد؟ برای حجیت خود خبر ثقه اماره است. برای حجیتی اماره از چی استفاده میکنیم؟ از سیره اوغلا استفاده میکنیم. باز خود سیره اوغلایی که از راههای اثبات صدور خودش قطعی نیستش دیگه، باز برای سیره اوغلا باید از یه چیزی استفاده کنیم. از چی استفاده میکنیم؟ از تقریر معصوم استفاده میکنیم. خود تقریر معصوم کی گفته حجته؟ باز برای حجیت تقریر معصوم دلیل میاریم. یک دلیل استظهاری داریم، سه تا دلیل عقلی داریم. باز اون دلیل استظهاری که استاد میارم، باز باید بحث کنم که ظهورات حجته یا حجت نیست. باز میرن بحث میکنن ظهور حال حجته. باز حجیت ظهور حالش اونجا ممکنه باز یه پشتوانه‌ای داشته باشه. لذا بعضی وقتا توی بحث حجیت ما ممکنه 4-5 تا بحث مقدماتی داشته باشیم. اون چیزی که ما هی میبینید میگن مدلول اماره مدلول است، مرادمون اینه. کنید این میشه، یعنی مدلول اماره وقتی میگیم مرادمون این اماره ایه که نماز جمعه رو واجب کرده این رو میگیم. وقتی میگیم مدلول اصله یعنی مدلول خود رفعن امتی ما لا یعلمون که براعته، براعت منظورمون اینجا، نه اماره ای که این رفعن امتی ما لا یعلمون رو اثبات کرده. این رو توی بحثا از حالا توجه به این نکته داشته باشید. خب بحث رو پس تا اینجا پیش بردیم. پس اگر آمده یه اماره یا اصل ترخیصی صادر شد در هر صورت، در این صورت چه کار میشه؟ مولا به وسیله یک حجتی آمده چه کار کرده؟ آفنده حکم واقعی رو برداشت. حالت چهارم کجاست؟ حالت چهارم اینه که خوب دقت کنید، حالت چهارم اینه خوب دقت کنید که یک از اون مشکلات عباراتی آیه صدره، بعد حلش کنم. این که در واقع یه جورایی از عقلات خیلی میان سوال میکنن که این غالبا حل نمیشه براشون. این حالت چهارمه. آیه صدر میگه اگر آمد اماره یا اصل چیکار کرد؟ بر ثبوت تکلیف داشتیم. درست شد؟ خوب گوش کنید اینجا، این خیلی گیره ها. آیه صدر میگن اگر اماره یا اصلی داشتیم که این اماره یا اصل مثبت تکلیف بود، آمد گفتش که نماز جمعه واجب است، درست شد؟ یا آمد گفتش که عرض کنم خدمت شما استصحاب کردید، استصحاب بقای وجوب نماز جمعه رو کردید، الان نتیجه شد اثبات یک حکم شرعی. آیه صد اینجا میفرمایند در این حالت چهارم اگر عرض کنم خدمت شما قطع پیدا بکنیم که شارع متعال به ما اذن نداده، اماره بر تکلیف آورده، آیه صد در اینجا میفرمایند همو حجیت دلیل عقلی که در اینجا داشتیم در اینجا چی میشود؟ ثابت و باقی میماند. یه جوری مطرح میکنن که نبشه اشکال کرد، نبشه اشکال نکرد. یعنی با این اشکالی که الان میکنن بازم عبارتشو میگن نخواستم بیان بکنم. مشکل سریع، خوب گوش کنید، مشکل کجاست؟ مشکلی که آیه صد شما داریم میگید یک اصل بالا داریم، اشتغال عقلی، درست شد؟ درست شد؟ یه فرضی هم الان داری مطرح میکنی، اماره مثبت تکلیف، درسته؟ طبق تصویری که الان شما داری میکنی اماره مثبت تکلیف رو میگی در واقع داره چیکار میکنه؟ تأکید و تأیید همو اشتغال عقلی رو میکنه، درست شد؟ در صورتی که خود شمای آیه صد قائلی که این سومیه، یک دویی همی وسط داریم، اون دویه چیه؟ چی؟ همین امروز حداقل دو بار یا سه بار تأکید کردن. چی؟ یه اصل ثانوی عام من بعد از اشتغال عقلی داریم؟ احسن، براعت شرعی. مگه شما نگفتی یک رفعن امتی ما لا یعلمون داریم؟ یعنی جلوتر هم میگید، تو حلقه قبلم گفتی که یک رفعن امتی ان لا یعلمون داریم که یه همه موارد احتمالات رو چیکار میکنه؟ از تحت قاعده اشتغال عقلی چیکار میکنه؟ خارج میکنه. این اون شبهه‌ای که خیلی وقتا عبارت اینجا آیستاز رو میخونن، میگن خب یعنی چی؟ خب شما براعت شرعی داشتی که آیستاز، پس شکلی میگه که این اماره مطبط تکلیف تایید میکنه اشتغال عقلی را. مراد آیستاز رو با آیستاز شبهه نمیگیریم، میگم آیستاز اینجا بیان نکرده، مرادشون در واقع اینه که میگن اماره مثبت تکلیف در واقع تخصیص دهنده چیه؟ براءت شرعیه طبق نظر آقای صدرها. طبق نظر آقای صدر باید بگیم اماره مثبت تکلیف تخصیص میزند براءت شرعی را، مقدم میشود بر براءت شخصی، تخصیص میزند یا حکومت هر وجهی برای تقدیم این ادله اماره مثبت بر براءت شرعی آقای صدر میگه همون وجه است. بالاخره دامنه براءت شرعی رو محدود میکنه، جمع اینها با همدیگه در واقع تایید میکنه اشتغال عقلی رو. نکته ای بود که بالاخره توجه بهش داشته باشید، بعدا نه شبهه کنید که آقای صدر خب این اشتغال عقلی که وسط بود شما چرا آمدی گفتی خود او حکم عقل رو مستقیما گفتی آمدی تایید میکنه. مراد آقای صدر رو اینجوری بگیرید دیگه، حالا تو عباراتشون چیزی بیان نکردن چون خیلی میان از من سوال میکنن، تا صفحه کتاب باز میکنم قبل از اینکه اشکال کنن میگم آقا اشکالت اینه، میگه آره، میگم خب جوابش باید بگی که اینجا یه داره تایید میکنه، در واقع تخصیص میزنه به راحت شرعی رو. بفهم چی؟ حجت بر ترخیص داری؟ خب ما که آیستد که نیاز نداره، آیستد زن و حجت میدونه دیگه، خب قابل بیان نیستیم. ها اب نداره، آیستد گفتن که زن به تکلیف حجته، زن به عدم تکلیف که چیزی نیستش. نفهمید وقتی حجت بر ترخیص مولا داریم. آه خب زن بر تکلیف هم داریم، ولی مولا گفت زن بر آیه صدر گفتن که زن در مورد زنون همیشه لزوم امتثال عقلی معلق بر معلقه، خودش گفت حکم معلقه. مولا اگه ترخیص بده با اینکه زن داری، لذا آیه صدر آمد آقا ما به راحت شرعی داریم، در تمام موارد مولا ترخیص داده دیگه، از بحث خارج شدید. خب این تیکر رو بخونیم که دیگه ممکنه وقت نشه. حالا این نکته رو بگم، حالا اگه نشد عباراتش هم جلسه بعد که باز دوباره نخواستیم رو تکرار کنیم. نگاه کنید بنابر قبه قابلا بیان تمام این چهار مرحله کاملا بنابر قبه قابلا بیان چهار مرحله برعکسه، درست شد؟ تمام این چهار مرحله بنابر قبه قابلا بیان کاملا چهار مرحله برعکسه. یعنی چی برعکسه؟ یعنی که قطع و عدم تکلیف فرض اول چیه؟ ضبط نکردی؟ خب ام نداره حالا دیگه، خب چهار کنیم نمیشه الان عوض کنیم که حالا ام نداره، توضیح میدم دیگه به خوندن عبارت نمیشون جلسه بعدی میخونیم، حالا باز دوباره توضیح میدم. آره نگاه میکنید همینجا بیایید تو بحث، بذارید بحث تمام کنیم چند دقیقه فرصت داریم. بنابر قبه قابلا بیان میخوایم حالا بحث رو ترک کنیم. قبه قابلا بیان گفت اصل اولی چیه؟
براءت.
حالا اگر قطع به عدم تکلیف پیدا کردیم میشه معید، طبق مبنای صدر رافع بود، اینجا میشه چی؟ معید. اگر قطع به تکلیف پیدا کردیم اینجا میشه رافع، طبق مبنای صد معید بود، اینجا میشود رافع. روشنه توضیح بدم، طبق قبه قابلا بیانی میگه آقا تا زمانی که قطع به تکلیف پیدا تا زمانی که حجت بر تکلیف نداری لازم نیست شما امتثالش بکنی. قبه قابلا بیانی میگه تا زمانی که حجت بر تکلیف نداری لازم نیست امتثالش بکنی. خب اگر قطع به عدم تکلیف پیدا کردی خب حجت بر تکلیف هم نداری، میشود معید. اگر قطع به تکلیف پیدا کردی حجت پیدا کردی، موضوعش از بین میبره. حجت بر ترخیص پیدا کردی باز میشود چی؟ دقیقا مثل همون برعکس. بفهم فرق نمیکنه، اماره یا اصل برای او هم میشه حجت، نه همین اماره یا اصل دیگه، فرق توضیحش تو توضیح دادم دیگه. خب پس بنابراین این میشود کل بحث آقای صدر، هیچ نکته خاصی هم ندارد. خب عبارت هم باشه انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. شاید دیگه یه باب نشه راهش یاد بگید همیشه. خب دوستان که سوال دارن من خدمتشون هستم.
مثلا
بس الا حکمت به بابا نشد خب ها دیگه زیر شک دارید.
پس حکم واقعی به این معناست که در واقع
موضوع شک عقل نشده. آره. حکم واقعی حکمی که در موضوع شک عقل نشده،
تطابق با واقعی یا عدم تطابق درش اصلا اهمیتی نداره. آخه میدونید اگه اینو در نظر
نه تطابق که حکم واقعی که مطابق با واقعا باشه، ولی اماره ای که ظنیه بس گوش کن حواست اونجا باشه مدلول کجایی؟ درست؟
نه منظور من اینه که تقسیم حکم واقعی و غیر واقعی معناست و ملاکش چیه؟
موضوع حکم در موضوع اون حکم شک عقل شد یا عقل شد؟
حالا چه ابو هریره اینو به دروغ گفته؟
حالا که راه اثباتشه دیگه، یه راه اثبات
ربطی نداره.
ابو هریره ممکنه درست هم بگه.
بله. حالا فقط یه نکته داره اونجایی که میخواستش در واقع شبه ابن برامان گفت اگر ما میرسیم دعا مثلا استثناء واجبن واقعا، این واجبن واقعنش به معنی که واقعن واقعنه یا نه حکم واقعیه؟
نه واقعا
واقعن واقعا. پس اونجا تقریبا ما یه خوره بس اشتباه هم چون شما اون واقعا مستید معنی حکم واقعیه که داره با حکم ظاهریه در واقع
نه هر کدوم سر جاش ربط نداره،
یعنی هم واقعا هم واقعی.
نه عبارت های صد رو داری میگی یا شبه ابن قبر؟ عبارت های صد رو بیار اونجا هر چیزی که آی صد کسی شبه ابن قبر مطرح نکرد که
اون واقعا من واقعا من این واقعا
واقعا
در واقع یا نه
گفتم مطابق واقع گفتم واقعا یعنی در واقع
چیزی که قبلا
همیشه عزیز مکلف هست.
نه
خب دو جاست درسته دیگه. نه همیشه عزیز مکلف نیست. شما به عنوان شما نکنید این جلسه توضیح دادم اشتباه کردی. مکلف رو من گذاشتم شما مکلفی گوش کنید گوش کنید اب نداره، ولی کی داره حکم میکنه؟ من اصولی نسبت به شما دارم حکم میکنم. اصولی نسبت به خودش حرف بحث نمیکنه، نسبت به مکلفید. اول رسائل بخونید خیلی عبارات قشنگیه. الان رسائلی که داره اول رسائل رو بخونید، از شیخ میگه که مکلف ملتفت به حکم شرعی یکی از حالات براش پیدا میشه. یعنی من اصولی مکلف ملتفت به حکم شرعی ظلم گذاشتم دارم او رو در موردش حکم میکنم. ما داریم از خارج نگاه میکنیم، رابطه مولا و عبد رو داریم ما میسنجیم. جلسه اول اینا خوب توضیح دادم، چند بارم گفتم که ما خودمون رو گذاشتیم بیرون. اینا نکنه همون شبهه‌ای که میخوام حلش کنم. ما خودمون رو گذاشتیم بیرون، اینو گذاشتیم مکلف. توجه کنید به حمله شایع، من هم مصداق حکمی که اونجا میدم هستم ها، یعنی چون خودم مکلفم هر چی اینجا بکنم خودم، ولی الان من دارم از بیرون رابطه بین مولا و مکلفین رو بررسی میکنم. میگم این آقایی که قطع داره یا قطعش مطابق با واقع یا مطابق نیست. اگر قطعش مطابق با واقع باشه مولا نمیتونه ردش بکنه به خاطر که توافق در واقع پیش میاد. اگر قطعش مخالف با واقع هم باشه مولایی که میبینه جاهل مرکبه بازم نمیتونه ردش بکنه. چرا نمیتونه ردش بکنه؟ چون تعافت در نظری مکلف بشه. چرا؟ نداره. بحث تنجیز، بحث رده. بحث رده. ما داریم سوال نکنه. هر مسئله سر جاش منجزیت. ما الان به منجزیت کار نداریم. بحث داریه که مولا عبدی که قطعه به منجزیت داره رو میتونه رد کنه یا نمیتونه ردش کنه؟ دقت کردید؟ الان بحث رد اینجا.
اینجاست باره. اذا کان ندعا در رویت الهلال واجبن واقعا. یعنی فعل واقع یا نه به حکم واقع؟
بابا اجتماع حکم واقع ظاهری دیگه. بله
میدونم این حکم واقعی آمه. یعنی حکمی که شک درش آره. شده یا نه در واقع
بابا وقتی میگه قامت الامانت علی باحته یعنی مخالف حکم واقعی باشه دیگه. یه دو چهار تا
حکم واقعی یا در واقع این
خدا این واقعا یعنی فعل واقع، ولی بحثشون در مقابل اماره حکم ظاهریه.
هم فعل واقع هر دو.
این واقعا یعنی فعل واقع، حکم واقعی که از موضوعش به دست میاد. میگه دعای رو این در رؤیت الهلال چون شک داره شخص نشده واقعی دیگه که روشن. شما اونجا گفتید واقعا، گفتم واقعا این فعل واقع، ولی واقعی هم هست به خاطر اینکه خود حکمی که داره بیان میکنه واقع به واقعی دیگه. با هم بحثیم؟ دیدید که با هم جمع نمیشید ها؟ بفرمایید. ها نکنید نه ابن نداره. من تو اینا اشکال خیلی دارم ها. این مار آیه استلی اکبره مار ست کماله دیگه، اینا رو باید بحث کنیم یکی یکی. من هر وای صدر توجیه میکنم، هر جا بشه اشکالای خودم رو دارم توجیه دارم. اینا رو یکی یکی اگه بخواید من باید بحث کنم. حالا بحث نمیدونم این کجایه دیگه. نه این که اصلا حلقات نیست که ها. خب حالا این دیگه یه چیزی. خب چی بگم شما این حاشیه بگم حاشیه آی صدره ولی بله ولی بله نازم مثلا این حاشیه از خودی دیگه میگم. خب اصلا درست نیست که آی بس عوامل ما مطرح نکردیم. چرا ایشون با عوامل مطرح میکنه؟ عوامل که تر نه اصلا همه جاس بس عوامل نیست. ما حکم ظاهری و این همه برای نه حکم ظاهری مثال زده. عادی خب دیگه من که نمیخوام حاشیه به کتاب سری یک بر بزن. نمیلی خودتونو بخونید. نه افتونید. من خودم آدم تنبلیم. میگم هرچی میشه به مت. خودم شهر نخوندم شهر هم نمیخونم. هیچ. من پارسال ما به همین رفقا رسال میگفتم. رسال که اونم مکاسب. من مکاسب نخوندم دیگه. مکاتب برداش خودم گفتم. میگفتم خوبی کلاس من فرق بکنه از بقیه که کلاس بقیه خارج از شهرها باید چیزی پیدا کنی. چون همون تقریری که میگم از شهرها نگاه میکنم. من تقریر خودم رو میگم. توی شهری هم نباشه یه بیان جدیدی میشه. من خودم اهل شهر ولی بعضی خیلی دوست. من احساس خودم اینه اونایی که من زیاد دیدم. میگه خیلی به کتابا رجوع میکنن و خیلی برای حرف بزرگان اهمیت قائلن در عین خوب بودنش مستقل نمیشن. آیت سبحانی نقل میکنه میگه که امام مکاسب میگفت بعد هفتش دادی شهرها برداشتن بردن پیش امام. بعد امام دو تا شهر برداشت، شهرهای ایرانی رو برداشت و یه شهر دیگه برداشت و شهرها شهیدی شد. بعد بقیه رو داد. گفتم بقیه چی؟ امام گفت اگه من میخوام این همه شهر بخوام که فکر کنم خودم دیگه بعد رو ببر نمیخوام. نه همینجور میز فتاح شهیدی حاشیه مکاسب شهیدی خیلی معروفه. نه قدیمه قدیمه. نه قدیمه آی شهیدی قدیمه. آی شهیدی محمد تقی شهیدی هم تو اینترنت هم بزنید محمد تقی شهیدی بزنید میاد سایتشون درس خارجشون هست استاد ما هست. این آی شهیدی میز فتاح شهیدیه شاگرد فرهوم آخون بوده خیلی آدم قویی هم بوده. بله شهر مکاسبی داره خیلی شهر مکاسبش بهترین شهر مکاسب هست. دو تا شهر مکاسب خیلی قوی هست یکی آی ایروانی هست و نه آی ایروانی هم از ایروانی ها قویه. نه اینا همه مال همین دوره شاگردای آخوند بود. تا کشیده سوالشون شما قصه نکن.